صفحه 334 گفته بود در اثر ضربه لب بالاییت دو قاط شده. قشنگ از وسط، قشنگ از وسط، عین لب شکری. روز بعد فرید و سهراب به ملاقاتم آمدند. فرید به حالت نیمه شوخی گفت امروز ما را به جا می آوری؟ یادت می آید؟ سر جنباندم که بله. با خوشحالی گفت الحمدلله، دیگر زیاد حرف نزن. با فک سیمپیچی شده گفتم متشکرم فرید. حق با آرمان بود. صدایم واقعا مثل آلپاچینو توی پدرخوانده بود و هر بار که زبانم به جای خالی یکی از دندانهایی که قورت داده بودم میخورد، یکه میخوردم. میخواستم ازت تشکر کنم برای همه چیز. دستی تکان داد و کمی سرخ شد. گفت خب بابا، کاری نکردم که بخواهی تشکر کنی. به طرف سهراب برگشتم. یک لباس جدید تنش بود. پیراهن و تنبان قهوه‌ای روشن که برایش کمی بزرگ به نظر می آمد و عرقچین مشکی. سرش پایین بود. داشت با حلقه های لوله سرم که روی تخت بود بازی می کرد. گفتم اصلا نشد درست و حسابی به هم معرفی بشویم. دستم را به طرفش دراز کردم. من امیر هستم. اول به دستم، بعد به خودم نگاه کرد. گفت شما همان امیر آقایی هستید که پدرم ازش برایم می گفت؟ بله. یاد حرفهایی که حسن توی نامه نوشته بود افتادم. من از شما برای فرزانه جان و سهراب زیاد تعریف کردم. اینکه با هم بزرگ شدیم و بازی می کردیم و توی خیابانها می دویدیم. آنها به آتشهایی که می سوزاندیم قشقش می خندند. گفتم باید از تو هم تشکر کنم سهراب جان. تو جان مرا نجات دادی. هیچی نگفت. با من دست نداد. پس دستم را انداختم پایین. زیر لب گفتم این لباسهایت چقدر قشنگ است. فرید گفت مال پسرم است. برایش کوچک شده. به سهراب می خورد. به نظرم درست اندازه‌اش است. گفت سهراب فعلا پیش آنها می ماند تا وقتی که جایی برایش دست و پا کنیم. جای من زیاد بزرگ نیست. ولی چه می شود کرد؟ نمی توانم که توی خیابان ولش کنم. تازه بچه هایم ازش خوششان آمده. ها سهراب. اما پسرک همچنان سرش پایین بود و لوله را با انگشت می پیچاند. فرید با کمی تردید گفت می خواستم یک چیزی بپرسم. توی آن خانه چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی بین شما و آن مرد طالبانی افتاد؟ گفتم فقط این را می توانم بگویم که هر دو ما چیزی را که حقمان بود به دست آوردیم. فرید سری جنباند و پیش را نگرفت. از ذهنم گذشت که یک جایی، یک وقتی ما پیشاور را به قصد کابل ترک کرده بودیم و حالا با هم دوست شده بودیم. من هم می خواهم یک چیزی ازت بپرسم. چی؟ دلم نمی خواست بپرسم. از جوابش می ترسیدم. گفتم رحیم خان. او رفته. یک هو بند دلم پاره شد. اون؟ نه، فقط گذاشته رفته. یک تکه کاغذ تا شده و یک کلید داد دستم. وقتی رفتم سراغش، صاحب خانه اینها را داد. گفت یک روز بعد از رفتن ما، رحیم خان هم گذاشته رفته. کجا رفته؟ فرید شانه بالا انداخت. صاحب خانه اش هم خبر نداشت. گفت رحیم خان نامه و کلید را گذاشته برای شما، خودش هم از آنجا رفته. به ساعتش نگاه کرد. بهتر است برویم. بیا سهراب. گفتم می شود بگذاری یک خورده دیگر همینجا بماند؟ بعدن بیایی دنبالش؟ رو کردم به سهراب. دوست داری یک خورده بیشتر پیشم بمانی؟ شانه بالا انداخت و چیزی نگفت. فرید گفت البته قبل از نماز مغرب می آیم می برمش. صفحه 337. سه تا مریض دیگر هم توی اتاقم بودند. از آن دو نفری که مسن‌تر بودند، پای یکیشان توی گچ بود و آن یکی به خاطر آسم خسخس می کرد و یک جوان 15-16 ساله هم بود که آپاندیس عمل کرده بود. عاقل مردی که پایش توی گچ بود، بیان که پلک بزند، همینطور به ما زل زده بود و چشمهایش از من به پسرک هزاره‌ای که روی سپایه نشسته بود سیر می کرد. قوم و خویش های هم اتاقی هایم، پیرزن ها با شلوار قمیز براق، بچه ها و مرد ها عرقچین به سر، لخلخ کنان با سر و صدا توی اتاق می آمدند و می رفتند. با خودشان پکورا، نان، سمبوسه و بریانی می آوردند. هر از گاه کسانی همینطور بی هدف برای خودشان توی اتاق می پلکیدند، مثل مرد ریشوی قد بلندی که پیش پای فرید و سهراب آمده بود. ردایی قهوه‌ای به خود پیچیده بود. عایشه به زبان اردو ازش چیزی پرسید. یارو اصلاً بهش محل نگذاشت و اتاق را به دقت از نظر گذراند. به نظرم رسید یک خورده زیادی نگاهم کرد. دوباره که پرستار حرفی بهش زد، او فقط برگشت و رفت. از سهراب پرسیدم حالت چطور است؟ شانه بالا انداخت و به دستهایش نگاه کرد. گفتم گرسنه‌ای؟ آن خانمی که آنجاست یک بشقاب بریانی به هم داده ولی من نمی توانم بخورم. دیگر نمی دانستم چی بهش بگویم. می خوری؟ سرش را تکان داد. نمی خواهی حرف بزنی؟ باز سرش را تکان داد. مدتی به همان حالت نشستیم. ساکت. من به دوبالش پشت کمرم توی رخت خواب تکیه داده بودم. سهراب هم روی سپایه‌ای کنار تخت نشسته بود. بعد از مدتی خوابم برد. وقتی بیدار شدم، آفتاب کمرنگتر و سایه ها درازتر شده بود و سهراب هنوز کنار من نشسته بود و همچنان داشت به دستهایش نگاه می کرد. همان شب بعد از این که فرید آمد و سهراب را برد، نامه رحیم خان را باز کردم. خواندن آن را حتی امکان به تأخیر انداخته بودم. نوشته بود امیر جان، انشاءالله که این نامه صحیح و سالم به دستت رسیده باشد. از خدا می خواهم که تو را به خطر نینداخته باشم و اینکه افغانستان با تو نامهربان نبوده باشد. از روزی که رفتی توی دعاهایم همش یاد تو بودم. حق داشتی تمام این سالها به من شک کنی که موضوع را می دانم یا نه. بله می دانستم. بعد از آن جریان حسن به طور خلاصه ماجرا را برایم تعریف کرد. کار تو اشتباه بود امیر جان، اما این را هم فراموش نکن که آن موقع تو بچه بودی، پسرکی مضطرب. آن موقع خیلی به خودت سخت می گرفتی و هنوز هم می گیری. این را توی پیشاور از چشمهایت خواندم. اما امیدوارم به این نکته توجه کنی. کسی که وجدان ندارد، معرفت ندارد، درد و رنجی هم ندارد. امیدوارم با این سفر به افغانستان تمام درد و رنج‌هایت به پایان برسد. امیر جان، شرمنده ام که این همه سال به تو دروغ گفتیم. حق داشتی توی پیشاور عصبانی شوی. این حق مسلم تو بود که بدانی. حسن هم همینطور. می دانم که با این حرفها کسی از گناه مبرا نمی شود. ولی کابلی که ما در آن ایام تویش زندگی می کردیم دنیای عجیبی بود. طوری که بعضی از چیزها از حقیقت هم مهمتر بود. امیر جان، می دانم که آن وقتها که در حال رشد بودی پدرت چقدر به تو سخت می گرفت. می دیدم که چقدر عذاب می کشی و حسرت محبتش را داری و دلم برایت کباب می شد. ولی پدرت مردی بود که بین دو نیمه گیر افتاده بود، امیر جان، بین تو و حسن. او هر دوی شما را دوست داشت، اما نمی توانست آنجوری که دلش می خواست آشکارا و به عنوان یک پدر حسن را دوست داشته باشد. بنابراین در عوض تلافیش را سر تو در می آورد. امیر نیمه مشروع اجتماع پسند، نیمه ای که ارزش هایی را به ارث برده است و همین ارزش ها این امتیاز را به او داده تا همیشه گناهانش بخشیده شوند. تو را که می دید انگار خودش را می دید و گناهش را. تو هنوز عصبانی هستی و می دانم که نباید به این زودی ها از تو توقع پذیرش این مسئله را داشت. اما شاید روزی متوجه شوی که وقتی پدرت به تو سخت می گرفت، یعنی به خودش هم سخت می گرفت. پدرت مثل خودت آدم زجر کشیده ای بود، امیر جان. با شنیدن خبر فوت پدرت، چنان غم جانگدازی وجودم را فرا گرفت که زبانم از گفتنش قاصر است. خیلی دوستش داشتم، چون رفیقم بود و علاوه بر آن مرد خوبی هم بود. شاید بشود گفت مرد بزرگی بود. و چیزی که می‌خواهم بدانی این است که این خوبی، خوبی حقیقی از مهربانی پدرت ناشی می‌شد. به نظر من هر کاری که او کرد، سیر کردن شکم فقرا توی خیابان، ساختن پرورشگاه، دستگیری از دوستان گرفتار، همه و همه راهی بود برای رسیدن او به رستگاری. و به عقیده من رستگاری واقعی یعنی همین، امیر جان. یعنی اینکه گناه به نیکی ختم شود. می دانم که خدا در نهایت از سر تقصیرات آدم می گذرد. او مرا، پدرت را و همینطور تو را خواهد بخشید. امیدوارم تو هم همین کار را بکنی. اگر می شود پدرت را ببخشی. اگر دلت خواست مرا هم ببخشی. اما از همه مهمتر این که خودت را ببخشی. مقداری پول برایت گذاشتم. در حقیقت دار و نداری که باقی می‌گذارم همین است. فکر می‌کنم وقتی برگردی اینجا احتمالاً توی خرج می‌افتی و این پول باید کفاف آن را بدهد. توی پیشاور بانکی هست. فرید جایش را می‌داند. پول توی صندوق امانات است. کلید هم که دستت است. و اما من، دیگر وقت رفتن است. فرصت کمی دارم و دلم می خواهد آن را در تنهایی سپری کنم. خواهش می کنم دنبال من نگرد. این آخرین خواهش من از توست. تو را به خدا می سپارم. دوست همیشگیت رحیم. آستین لباس بیمارستان را به چشمهایم کشیدم. نامه را تا زدم و گذاشتم زیر تشک. امیر نیمه مشروع اجتماع پسند، نیمه ای که ارزش هایی را به ارث برده است و همین ارزش‌ها این امتیاز را به او داده تا همیشه گناهانش بخشیده شوند. رفتم توی فکر. شاید برای همین بود که رابطه من و بابا توی آمریکا آنقدر بهتر شده بود. فروختن خنزر پنزر برای سنار سشاهی، شغل‌های سطح پایینمان، آپارتمان دلگیرمان که آلونکی به سبک آمریکایی بود. شاید توی آمریکا وقتی بابا نگاهم می‌کرد یک جورهایی حسن را می‌دید. رحیم خان نوشته بود پدرت هم مثل خودت آدم زجر کشیده‌ای بود. شاید این طور بوده. هر دومان مرتکب گناه شده و خیانت کرده بودیم. اما بابا راهی پیدا کرده بود تا ندامتش به نیکی منجر شود. اما من چی؟ غیر از اینکه دقدلیم را سر همان کسانی که بهشان خیانت کرده بودم خالی کنم و بعدش هم بکوشم به کلی فراموشش کنم، چه کار کرده بودم؟ غیر از اینکه بیخوابی بزند به سرم، چه کار کرده بودم؟ در جهت کارهای نیک چه قدمی برداشته بودم؟ وقتی پرستار عایشه نبود، زنی بود با موهای قرمز که اسمش یادم نیست. سرنگ به دست آمد تو و از من پرسید میخواهم آمپول مورفین بزنم یا نه؟ گفتم بله. صبح روز بعد اول وقت لوله‌ای را که به قفسه سینه‌ام وصل بود درآوردند. آرمان به پرستارها گفت که دیگر می‌توانند به من آب سیب بدهند. وقتی عایشه فنجان آب میوه را کنار تختم گذاشت ازش آینه‌ای خواستم. همینطور که پرده را کنار می‌زد و می‌گذاشت آفتاب صبحگاهی اتاق را غرق نور کند، عینک دوکانونش را بالا زد. از روی شانه‌اش برگشت و گفت فقط یادت باشد ظرف چند روز آینده بهتر می شوی. دامادم پارسال با موتورگازی تصادف کرد. صورت خوشگلش به آسفالت کشیده شد و عین بادمجان کبود شد. حالا باز دوباره قشنگ شده. عین ماه. با وجود اطمینان خاطری که او به من داد، با نگاه کردن توی آینه و دیدن چیزی که خودش را به جای صورتم غالب می کرد، نفسم کمی بند آمد. انگار کسی سر تلمبه هوا را فرو کرده بود زیر پوستم و هی بادم زده بود. چشمهایم کبود و پف کرده بود و تر از آن دهانم بود. یک چیز قلمبه عجیب و غریب سرخ و کبود که همش لهیدگی بود و بخیه. سعی کردم لبخندی بزنم که لبهایم از درد تیر کشیدند. نباید تا مدتی لبخند می زدم. سر تا سر گونه چپم بخیه خورده بود. درست از زیر چانه تا زیر رستنگاه مو روی پیشانی. عاقل مردی که پایش توی گش بود به زبان اردو چیزی گفت. برایش شانه بالا انداختم و سر تکان دادم. به صورت خودش اشاره کرد. دستی کشید و با دهانی بیدندان لبخند پت و پهنی زد. به انگلیسی گفت Very good, انشاءالله. زیر لب گفتم Thank you. همین که آینه را گذاشتم زمین، فرید و سهراب وارد شدند. سهراب روی سپایه نشست و دستش را گذاشت روی میله کنار تخت. فرید گفت میدانی هرچه زودتر شما را از اینجا ببریم بهتر است. دکتر فاروقی میگوید منظورم از بیمارستان نیست، منظورم از پیشاور است. چرا؟ فرید گفت فکر نمی کنم اینجا مدت زیادی برای شما امن باشد. صدایش را آورد پایین. طالبان اینجا هم آدم دارد. حتما دنبالت می گردند. زیر لب گفتم فکر کنم دست به کار هم شدند. یک مرتبه یاد مرد ریشویی افتادم که همینطوری برای خودش توی اتاق پلکیده و فقط ایستاده و به هم زل زده بود. فرید خم شد. به محض اینکه بتوانید راه بروید، میبرمتان اسلام آباد. آنجا هم امن امن نیست. یعنی توی پاکستان هیچ جا امن نیست. ولی باز هرچه باشد از اینجا بهتر است. اقلن آنجا فرصت بیشتری دارید. فرید جان، تو هم در امان نیستی. شاید بهتر باشد تو را با من نبینند. تو زن و بچه داری که در قبالشان مسئولی. فرید سر و دستش را تکان داد. پسرهای من کم سن و سالند، ولی عاقلند. خودشان خوب می دانند چطور هوای مادر و خواهرهایشان را داشته باشند. لبخند زد. تازه نگفتم که مجانی می برمت. گفتم تو هم که تعارف بکنی من قبول نمی کنم. یادم نبود که نمی توانم لبخند بزنم و زدم. رشته باریکی از خون روی چانه هم سرازیر شد. می توانم خواهش کنم یک لطف دیگر هم در حق من بکنی؟ فرید گفت تو جون بخواه. و ناگهان گریم گرفت. از شدت گریه نفسم بند آمد. اشک‌ها بی امان از گونه هایم سرازیر می شدند و لبهای زخم و زیلیم را می سوزاندند. فرید هراسان گفت چی شد؟ با یک دست صورتم را پوشاندم و دست دیگرم را بالا گرفتم. می دانستم که همه دارند نگاهم می کنند. بعد حس کردم خستم، پوچم. گفتم ببخشید. سهراب پیشانیش را چین انداخته بود و داشت نگاهم می کرد. دوباره که توانستم حرف بزنم، چیزی را که مد نظرم بود به فرید گفتم. رحیم خان گفت آنها همینجا توی پیشاور زندگی می کنند. فرید با دقت نگاهم کرد. انگار در این فکر بود که دیگر چه چیزی مرا اینطور تحت تأثیر قرار می دهد. گفت اگر می شود اسمشان را بنویسید. اسم آنها را روی یک تکه دستمال کاغذی نوشتم. جان و بتی کالدول. فرید کاغذ تا شده را توی جیبش گذاشت. گفت در اولین فرصت می روم دنبالشان می گردم. رو کرد به سهراب. و اما تو، سر شب می آیم دنبالت. امیر آقا را زیاد خسته نکنی ها. اما سهراب حواسش به پنجره بود، جایی که 5-6 تا کبوتر روی هره می خرامیدند و به چوب و خورده های نان بیات نک می زدند. صفحه 344. توی کشوی وسطی کمد کنار تختم قبلن یک مجله قدیمی جغرافیای ملی، یک مداد جویده شده و یک شانه بیدندانه پیدا کرده بودم و حالا برای برداشتن چیزی دست دراز کردم و به خاطر تقلای زیاد عرق از سر و صورتم جاری شد. برای برداشتن یک دست ورق، قبلا شمرده و با تعجب دیده بودم که کامل است. از سهراب پرسیدم دوست دارد بازی کند یا نه. انتظار نداشتم جواب بدهد، فقط انتظار داشتم بازی کند. از وقتی از کابل فرار کرده بودیم تا حالا لب از لب باز نکرده بود. اما نگاهش را از پنجره برگرداند و گفت من فقط حکم بلدم. برایت متاسفم، چون من خدای حکمم، توی دنیا رودست ندارم. روی سپایه بغل تختم نشست. 5 تا ورق بهش دادم. آن وقتها که به سن تو بودم من و پدرت همین بازی را می کردیم، مخصوصا زمستانها که برف می بارید و نمی توانستیم بیرون برویم. آنقدر بازی می کردیم تا آفتاب می رفت. یک کارت انداخت و از روی کارت های دست شده یکی برداشت. همینطور که فکر می کرد دزدکی نگاهش کردم. از خیلی جهات شبیه پدرش بود. طرز باد بزنی چیدن ورقها با هر دو دست، طرز تنگ کردن چشمهایش وقتی که به کارتها دقیق می شد، طرز نگاهش که به ندرت توی چشم کسی نگاه می کرد. در سکوت بازی کردیم. دست اول را من بردم. گذاشتم دست بعدی را او ببرد و پنج دست دیگر را منصفانه و عادلانه باختم. بعد از باخت آخرم گفتم تو هم این پدرت خوب بازی می کنی. شاید هم بهتر از او. بعضی وقتها من می زدمش ولی فکر می کنم عمدن می گذاشت من ببرم. مکسی کردم و گفتم من و پدرت را یک دایه تر و خوش کرد. می دانم. چی؟ چی درباره ما دوتا می گفت؟ گفت می گفت شما بهترین دوستش بودید. سرباز خشت را لای انگشتم گرداندم و جلو و عقب بردم. گفتم متاسفم، آنقدرها هم که می گفت دوست خوبی نبودم، اما دوست دارم با تو دوست شوم. فکر می کنم دوست خوبی برایت شوم. چطوره؟ خوشت می آید؟ دستم را به نرمی روی بازویش گذاشتم، اما او خودش را عقب کشید. ورقها را انداخت و با سپایه خودش را عقب تر کشید. برگشت به طرف پنجره. آسمان مثل تمام غروب‌های پیشاور غرق در انوار قرمز و بنفش بود. از آن پایین‌ها توی خیابان صدای بوق‌های متوالی، عرعر الاغ و سوت پلیس می‌آمد. سهراب در آن نور سرخ آتشین ایستاد. پیشانیش را به شیشه چسباند و مشت‌ها را زیر بغل گذاشت. همان شب عایشه از یک بهیار مرد خواست که کمکم کند تا اولین قدمم را بردارم. فقط یک دور توی اتاق راه رفتم، با یک دست سرم چرخدار را توی چنگ داشتم و با دست دیگر ساعد بهیار را چسبیده بودم. 10 دقیقه طول کشید تا خودم را به تخت رساندم و تا رسیدن به تخت جای بخیه هایم زغزغ می کرد و از آب و عرق در رفته بودم. توی تخت دراز کشیدم، نفس نفس می زدم، صدای کوبش قلبم را توی گوشهایم می شنیدم و توی این فکر بودم که چقدر دلم برای زنم تنگ شده. من و سهراب روز بعد بیشترش را حکم بازی کردیم، باز در سکوت، و روز بعدش هم همینطور. خیلی کم با هم حرف می زدیم. فقط حکم بازی می کردیم. من توی رخت خواب تکیه می دادم و او روی سپایه بود. عادت من فقط با یک دور قدم زدن من دور اتاق یا رفتن به حمام که ته سالن بود می شکست. آخرهای همان شب خوابی دیدم. خواب دیدم آصف توی چهارچوب در اتاقم توی بیمارستان ایستاده. گوی برنجی هنوز توی کاسه چشمش است. داشت می گفت ما این هم هستیم، من و تو. تو با او بزرگ شدی ولی همزاد من هستی. صفحه 346. صبح روز بعد اول وقت به آرمان گفتم می خواهم بروم. آرمان به اعتراض گفت هنوز زود است مرخص شوی. آن روز لباس اتاق عمل تنش نبود. به جای آن یک دست کت و شلوار سرمه‌ای یقه دکمه دار با کراوات زرد روشن به تن داشت. باز هم به موهایش ژل زده بود. هنوز به تو آنتی بیوتیک وریدی؟ گفتم باید بروم. از زحمت‌های شما ممنونم، از همه‌تان، از ته دل می‌گویم، ولی باید بروم. آرمان گفت کجا می روی؟ ترجیح می دهم نگویم. تو که نمی توانی راه بروی. گفتم می توانم تا ته سالن بروم و برگردم. خوب می شوم. برنامه هم این بود. از بیمارستان می روم بیرون. از صندوق امانات پول را می گیرم و هزینه بیمارستان را می دهم. با ماشین می روم پرورشگاه و سهراب را می سپارم دست جان و بتی کالدول. بعد می روم اسلام آباد. برنامه های سفرم را تغییر می دهم. چند روزی صبر می کنم تا حالم بهتر شود، با هواپیما بر می گردم خانه. در هر صورت برنامه هم همین بود، تا اینکه همان روز صبح فرید و سهراب از راه رسیدند. فرید گفت، این دوستانتان جان و بتی کالدول توی پیشاور نیستند،